بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از صریح آیات قرآن در روایات اهل بیت که در معتبرترین کتابها نظام داده شده استفاده میشه که بهشت و دوزخ آفریده شده و موجوده. دو حقیقتی نیست که با برپا شدن قیامت برپا بشه. اون چه که در آیات و روایات مهمه بیان مصالح ساختمانی بهشت و مصالح ساختمانی دوزخ. که خیلی جالبه، بهشت رو با چی ساختن، دوزخ رو با چه به وجود آوردن. البته ائمه ما می‌فرمایند اگر کسی منکر بهشت و دوزخ بشه، منکر قرآنه. اما مصالح بهشت، پیغمبر اکرم می‌فرماید من شب معراج که در قرآن مجید دو بار ذکر شده معراج، یه بار در سوره مبارکه اسراء، یه بار هم در سوره مبارکه نجم. می فرماید از جمله حقایقی که در معراج به من ارائه دادن، نشون دادن، بهشت بود. من بهشت رو این گونه دیدم، یه بخشش ساخته شده بود، قصرهاش، چشمهاش، درختانش و اون چه که مربوط به بهشته. اما یه بخش دیگرش بیابون خالی بود، هیچی توش نبود. از کنار اونجایی که ساخته شده بود من دیدم یه موش کارگر دارن بقیهشو میسازن، اما مثل کارگرای دنیا کارشون پی در پی نیست. مثلا دیوار کاخی رو میچینن میشینن، یه ده تا درخت میکارن میشینن، یه چشمه آب را میندازن میشینن، دوباره بلند میشن شروع میکنن. من به همسفرم جبرئیل گفتم، گفتم این داستان چیه؟ اینجاش مهمه. گفت یا رسول الله، مصالح بهشت اعمال پاک و اخلاق حسنه مردم با ایمانه. چون مردم غیر مؤمن هر چی هم کار خوب بکنن، معامله با خدا که نیست. اصلا یه کسی کمونیسته، لائیکه، بوداییه، بیدینه، میاد یه بیمارستان میسازه، این کار خوبیه، ولی این بیمارستانش پاداش قیامتی نداره. چون اگر از او بپرسین این کار رو برای چی کردی، میگه من مردم دوستم. همین کاری که با خدا معامله نمیشه پاداش خدایی هم نداره. کاری که با خدا معامله میشه، اگه طرف ایمان داشته باشه پاداش داره. یه مطلبی رو بزرگان دین از قرآن استفاده کردن و دو عنوان براش درست کردن، حسن فاعلی یعنی کننده کار، از نظر خدا باید آدم زیبایی باشه، زیبایی کننده کار ایمانشه طبق قرآن، که حتما در سوره مبارکه حجرات خوندید، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. باطن مؤمن خوشگل و زیبای به ایمان. پروردگار به ظاهر مؤمنم کار نداره، ان الله لا ینظر الا صورکم ولا الا اموالکم. پیغمبر می فرماید خدا نه به شکل شما نگاه می کنه تا آخر عمرتون، که بگه به عجب آدم خوشگلیه، این شهر آقا برای خدا خوشگلی نداره، مخلوقه. همین به ثروتتون هم نگاه نمی کنه، چون خودش غنیه به ذاته، کل هستی ملکش. بالا بیاد به 200 میلیون پول یکی نگاه بکنه بگه به به عجب پولی. پر پشم حساب نمیشه کره زمین پیش خدا. ولیکن ینظرو الى قلوبکم، اما دل شما رو نگاه میکنه. اگر دل مزین باشه و زینه فی قلوبکم، شما در پیشگاه او میشید یه موجود بسیار پسندیده. خوشگلی باطن، زیبایی باطن، که یه زیبایی ملکوتیه، یه زیبایی عرشیه، یه زیبایی الهیه. و اگه خیلی این زیبایی قوی باشه، محبوبیت انسان پیش پروردگار بیشتره و نیرومندی باطنی و روحیش هم بیشتر. من با یه عالمی رفیق بودم در همدان، 17-18 سال می رفتم همدان ایام ده شب دوم ماه شعبان، و هر در روزی که همدان بودم ایشونو می دیدم، دوستش داشتم. یه موجود پاکیزه‌ای بود، اهل حال بود، اهل خدا بود، با سواد بود، اهل گریه بود، پدر شهید بود و همسرش هم تمام وجودش دل باخته امیرالمؤمنین بود. و این همسرش روزای عید قدیر 100 تا از خانومای با محبت و دعوت میکرد، برای امیرالمؤمنین ذکر میگرفت، نهار میداد. اون سال آخری که من همدان بودم، دهه شعبان، احوال خانومش رو پرسیدم، گفت روز 18 ذی‌الحجه در حال ذکر گفتن از دنیا رفت تو جلسه. ایشون برای من تعریف کرد. شاید بعضی این حرفا رو امروز باور نکنن، چون این ماهواره ها، سایت ها، تلفن های همراه، حجاب خیلی رو دل انداخت. باور حقایق رو برای مردم سخت کرده. اما من خودم که از 18-19 سالگی چیزایی رو با چشم خودم در اولیاء الهی دیدم، نه برای من باورش خیلی آسان، خیلی. یکی بود پدرش خیلی آدم تلخی بود، تلخ. پدرارم من دیده بودم، خدا از آدم تلخ مطلقا خوشش نمیاد. اون مؤمنی محبوب پروردگاری که نرمه، رفق داره، مهرورزه، محبت داره، گذشت داره، چشم پوشی داره و تو برخوردام از کوره در نمیره. به قول قرآن مجید نفس مطمئن است، یه اقیانوس آرامش. یه کسی تو بازار تهران چلو کبابی داشت، این از اولیای خدا بود، خیلی انسان بود، در عین اینکه چلو کبابی داشت یک کتاب معارف الهیه بود، یک کتاب. حالا میگم چی شد. این بزرگوار روز هفتم محرم 6 صبح بعد نماز برف میومد، اومد پا منبر من رو منبر بودم، دیدمش، تعجب کردم، من تا حالا ندیده بودمش بیاد پا منبرم، خیلی هم به من محبت داشت، تعجبم من از این بود که او که یه فرد بی سواد چلو کبابی بود از من طول و عرض معارف الهیه رو بیشتر بلد بود. حالا معلمش کی بود؟ معلمش یه روایت در کتاب شریف کافی جلد دوم از رسول خدا، من اخلص، از این جور آدما من داشتم، الان نه، کسی رو ندارم، تو قربتم، من اخلص لله 40 صباحا، کسی که 40 شبانه روز از تمام آلودگی های باطن و ظاهر پاک بشه، جرت من قلبهی علا لسانهی ینابی الحکمه، دلش از حکمت مثل چشمه می جوشه و این حکمت جوششی بر زبانش جاری میشه. یعنی آدم ها بود. پسر این پدر تلخ گفت من دارم به جون میام، من دیگه به مرز این رسیدم به بابام بیادبی کنم و دست به یخه بشم. راست میگو، پدر خیلی تلخ، چقدر بد تلخ. درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریزپا را محبت. بردمش پیش این چلو کبابی، خوب عنایت میکنی، یه خود این حرفا رو دیر باور میکنن مردم. ولی من خودم که تو جرایانش بودم، وقتی وارد شدم سالون پر بود، از بازار اومده بودن نهار بخورن، یه صندلی بغلش خالی بود، من تا وارد شدم بلند شد با اسم منو صدا میکرد، گو بی بیش. حالا منم رو منبر ماتم که این که خودش چشمه حکمت و معارف چرا اومده پا منبر من؟ هم منبر اومدم پایین بعد این که تموم شد، گفتم برای چی این وقت صبح تو این برف اومدی پا منبر من؟ گفت یه سفری میخوام برم، خیلی سرحال، خوشم اومد بیام تو خداحافظی کنم. همین. بعدم گفت خداحافظ و رفت و شب دامادش اومد پا منبرم، گفت رفیقت صبح اومد مسجد اومد خونه رو به قبله خوابید و از دنیا رفت. تازه من شب فهمیدم یه سفری میخوام برم، اومدم از تو خداحافظی کنم. گفت بیش یه نگاهی به اون جوونه انداخت، اصلا هنو حرف شروع نشده بود که حالا بهش بگم فلانی بابای این خیلی آدم تلخیه، این به درگیری داره میکشه، اگه با باباش درگیر بشه زندگیش برباده، گرچه باباش تلخه مقصره ولی قرآن اجازه درگیری نمیده. اصلا تو سوره لقمان میگه و صاحب هما فی دنیا معروفا، با پدر و مادر هر چی هم آلوده و ناپاک و بد باشن زیبا معاشرت، همش زیبا، محبت، نرمی. یه وقت پیغمبر به یه عربی گفت دلت میخواد خدا تو رو این گناهان سنگینت بیامرزه؟ گواره. فرمود مهربانی کن خدا میامرزه تو رو، ارهم ترهم. اما اگه آدم تلخ و سخت و زمختی باشی توقع آمرزش و رحمت خدا رو نداشته باش. حالا هنوز شروع نکردیم صحبتو که آقا درد این جوان چیه. یه نگاهی به این جوان کرد، حالا منم محو کارشم، از دو تا چشمش روی صورت اشک غلتید. این انسان به این جوونه گفت، همینو گفت و سکوت کرد. گفت ذره ذره زهر می نوشاندت تا دو زر چلوار می پوشاندت. کنار خدا با چلو کباب و شیرنی و آب نبات و خوشی دائم کار به سامان نمیرسه. اگه میخوای با خدا باشی مصیبت هست، بلا هست، غیبت تو میکنن، بد و بیرا بهت میگن، تو ادارات راد نمیدن، باید بد برخورد میکنن، ذره ذره زهر مینوشاندت تا دو زر چلوار می پوشاندت. این بند خدا این شعر رو که شنید با یه شادی خداحافظی کرد و اومدیم بیرون. نسبت به پدرش با همین مسئله به شکلی شد که من تا پدرش از دنیا رفت بودم تو جریانش، نسبت به پدرش جوری شد، تلخی پدرش هم بود، انگار مجنون عاشق لیلی. باباشو مکه فرستاد، کربلا فرستاد، مشهد فرستاد، خرید براش میکرد، دستشو میبوسید. و همین جوون که هنوزم زنده است اصل خدای زندگی نابی بهش داده. واقعا حرفی که شما قدیمی ها میزدین من همین الانم تو این جوان میبینم، دست تو خاکستر میکنه والله جواهر در میاد. ما باید جاده ها رو بشناسیم، کلیدا رو بشناسیم، بهشت رو بشناسیم، دوزخ رو بشناسیم، چه راهی ما رو به بهشت میرسونه این مهمه، اینو بشناسیم، چه راهی ما رو روانه دوزخ میکنه این رو بشناسیم. و اولیاء خدا این معرفت رو داشتن، اولیاء خدا باطنشون خیلی زیبا بود، خدا خوشگل میدیدشون گرچه قیافه نداشتن. این عالم در همدان برای من گفت، گفتش که یه روز مردشوری تو همین منطقه تعریف کرد، گفت من تو مردشور خونه بودم، داشتم یه مرده رو غسل میدادم، غسل مرده تموم شد، کفنش هم تموم شد و اقوامش بچه‌هاش اومدن بردنش برای دفن، نوبت بعد یه مرده رو گذاشتن رو سنگ که هیچکی رو نداشت، گفتن این گوشه خیابون مرده، هیچگیرم نداره، هیچگیرم پیدا نکردیم. گفتیم وظیفه شرعی جنازه شو بیاریم غسل بدیم بعد ببریم دفنش کنیم. مردشوره میگه که من لباسای این مرده رو که در آوردم پیش خودم گفتم که حالا تو کس و کار نداشتی، حالا خودم دارم میگم، تو کس و کار نداشتی، پولم نداشتی، نمیشد یه هموم بری به همومیه بگی من پول ندارم بذار برم داخل هموم خودم رو تمیز بکنم، آخه این چه شکلیه، این چه هیکلیه، این چه قیافه‌ایه، الان من چقدر باید با سنگ پا پاشنه تو رو بسابم تمیز بشه، لای ناخونات رو تمیز بکنم، چند دفعه کیسه بکشم. آب رو ریخته بودم روش، صابونم آماده کرده بودم، اینم خیلی آروم رو سنگ مردشورخونه مردهه بلند شد نشست، گفت شما وظیفه شرعی تو که غسل منه انجام بده، کاری به کار من نداشته باش و دوباره خوابید. قدرت باطنی، این قدرت قدرت ایمانه، این قدرت قدرت توحیده، این قدرت قدرت ملکوتیه، این قدرت قدرت روحه، قدرت قلبه. حالا پول نداشته بره هموم، نمیخواسته بره سربار همومی بشه مجانی بره هموم، نمیخواستم گدایی کنه، به جبرئیل گفتم چرا این کارگرای بهشت مثل کارگرای دنیا کارشون دائمی نی، خب یه بنا 8 صبح میاد تا 12 زور دیوارو میچینه دستم نمیکشه، اینا چرا زود زود دست میکشه؟ گفتش که آقا مصالح بهشت عبادت مردم مؤمنه که هم خودشون حسن باطنی دارن هم حسن فاعلی دارن. حسن فعلی باطن پاک، حسن فاعلی عبدالله. گوینا نماز که میخونن، روزه که میگیرن، سلام که میکنن به یکی که کمک میکنن، همه اون کارای خوب در جا تبدیل به مصالح بهشت میشه. اینا شروع میکنن برای کننده میسازن. وقتی اونا خوابن یا در مغازه بیکار نشسته هیچ کاری نمیکنه، ذکری هم نمیگه، اینا مصالح ندارن که بسازن. پس بهشت تا الان از زمان آدم آماده شده، بقیهش هم به وسیله بعدیا که باطن پاک و عمل پاک دارن آماده میشه. عینش هم دوزخ. گناهی که انسان مرتکب میشه در جا قرآن میگه تبدیل به آتش میشه، در جا، یعنی همین الان. حال چرا من آتش رو نمیبینم؟ چرا؟ برای اینکه خدا بنا نداره زندگی طبیعی بندگانش رو تو دنیا به هم بریزه. اگه بنا بود آتشم رو الان ببینم که همین الان از کله ترام تا آسمون هفتم آتش میزد بالا، ولی بنا نداره خدا زندگی طبیعی رو به هم بپاشونه. ولی آتش الان احاطه داره بر دوزخیان قیامت. ان جهنم محیطتون علل کافرین، هندسه که خوندین، جهنم همین الان محیط بر بدکارانه، یعنی اینا توی جهنمن، اما چون تو دنیا حس نمی کنن، نمی بینن، پرده که بره کنار اون وقت می بینن که خودشون با دست خودشون چاتشی رو افروختن. یه داستان جالبی براتون بگم بی واسطه، یعنی بین من و این داستان کسی واسطه نیست. اینم از اون داستانهاییه که اگه پرده رو دل نباشه آدم راحت قبول میکنه، چون با آیات قرآن هماهنگه. مخصوصا با این آیهی که الان خوندم، ان جهنم محیطتون علل کافرین. کافر یعنی ناسپاسان، یعنی اونایی که شکر دین و شکر نبوت و شکر امامت و شکر عبادت و به جان نیووردن، همیشه سینه‌شون سفر بود و زشت عمل میکردن. یه مسجدی ایام فاطمیه 40 سال قبل منو دعوت کردن. بیشتر 45 سال قبل، من اون وقت 30 سالم بود، 29 سالم. اولین بار بود توی این مسجد منبر دعوت شدم. 10 روز صبح بعد نماز پرم بود جمعیم. صبحای تهرون خیلی جلسات چاق و چله‌ای داره، پر. من وقتی که کنار در ورودی نشسته بودم، بلند شدم برم منبر، پیش نماز مسجد هنوز رو جا نماز بود، من نمیدیدمش، نمیشناختمش، نمیدونستم هم کیه. من رفتم رو منبر نشستم، پیش نماز از سر جا نماز بلند شد رفت تای مسجد، دم در خروجی نشست. پیرمردی بود، من منبر رو که شروع کردم توجه هم به این امام جماعت جلب شد از رو منبر، دیدم این یه بافت دیگه ایه، این نباید معمولی باشه. قرآن میگه پاکان عالم در ظاهرشون هم نشونه دارن، نشونه. منبر تموم شد، از منبر اومدم پایین، رفتم بغل دستش نشستم، بهش گفتم آقا من نمیدونم تا کی زندم، شما چند سالت؟ گفت 88 سال. گفتم از این 88 سال عمر چیزی داری برای من بگی که منم رو منبر و رو مردم بگم؟ گفتش که دارم. گفتم یکیشو امرو برای میگی؟ من در رو اینجام. گفت میگم. حالا خلوت شده بود، یه مردم رفته بودن، کسی نبود. گفت دارم. گفتم بگو. خوب عنایت کنید، چیزیه که مطابق همین ان جهنم محیطتون یا لمحیطتون علل کافر. گفت من تا 14 سالگی تو دهاتای جنوب شرقی اصفهان که کم آب بود و مردم سخت زندگی میکردن، چوپون بابام بودم تا 14 سالی، به 20 تا گوسفند بابام داشت، به من یاد داده بود، من این گوسفندا رو میبردم صحرا میچروندم بر میگشتم شب. این نکتهش خیلی مهمه. گفت محرم و صفر و مارمزون، حالا این داستانی که من دارم میگم با سن او و با 40 سال گذشتن از انقلاب 115 سال پیش میشه بیشتر. گفت تو مارمزون و محرم صفر تو ده ما آخوندایی که می اومدن، خودمون آخوند نداشتیم، یا از یزد می اومدن یا از اصفهان یا از قم، یا آخوندایی بودن که مربی بودن، یعنی منبرشون آدمو تربیت می کرد. گفت من تحت تأثیر اون منبرا هم نماز خوبی می خوندم، هم مارمزون خوبی داشتم، هم اخلاق خوبی داشتم. در ضمن هر روز بعد نماز صبح میرفتم بیرون ده سر قبرستون که مشترک بین 3-4 تا ده بود، یه زیارت اهل قبور رو بر میگشت. گفت فلانی یه رو رفتم فاتحه، دیدم از یه قبر نو که بعدن بابام گفت این خان منطقه که آدم دزد و ظالم و عوضی و بیدین و پلید بود، مرده بود، اوورده بودنش اونجا دفنش کرده بودن. گفت من بعد نماز صبح رفتم فاتحه بخونم، دیدم که از قبر جدید تا جایی که چشم کار میکنه آتیش میزنه بیرون، تمام وجودم پر ترس شد و فرار کردم. اومدم خونه برای بابام گفتم. بابام گفت پسرم درسته، چون قرآن مجید علنی میگه هر گناهی در جا میشه آتیش، ذخیره میشه قیامت، پرده میره کنار، آدم میفته وسطش. درست بش گوسفندا رو ببر. گفتم بابا اجازه میدی من برم درس دینی بخونم؟ گفت من اجازه میدم، اما تو که میدونی من وضع خوبی ندارم، نمیتونم بهت پول بدم. گفتم پول نمیخوام. گفت فلانی، من مادرم دو سه تا نون داد، نون خونگی توی سفره با یه کفش کهنه، از دهاتای شرق جنوب شرقی اصفهان پیاده راه افتادم تا خودم رسوندم به حرم ابی عبدالله پیاده. حالا تو را علف میخوردم یا اگه نون خشکی دور ریخته بودن، بالاخره خودم رسوندم حرم ابی عبدالله. با همون گرد و غبار را رفتم تو حرم، گفتم یا ابن رسول الله اومدم بفهمم و آدم بشم. همین گو یه دونه اتاقم نزدیک حرم گرفتم. اون وقتا که یه اتاق مایی 2000 بود، 50 سال تو کربلا من کارم حرم بود و درس بود و درس دادن بود و عبادت. صدام اومد اوضاع رو به هم ریخت و جزو کسانی که بیرون کردن یکی هم من بودم. حالا اومدم اینجا، گو امرو بست، همین یه داستانی که من با چشمم دیدم بست، برگردم به اول منبر. طبق آیات قرآن بهشت الان موجوده، طبق آیات قرآن جهنم الان موجوده، طبق آیات قرآن مصالح ساختمان بهشت، خوبی های درون و برون مردمه، طبق آیات قرآن مصالح جهنم بدی های درون و بدی های بیرون مردمه. این مسئله تمام. حالا من چیکار بکنم که به بهشت برسم؟ من شبها اگه زنده بمونم، دیشب گفتم خدا دو تا ترازو بر ما قرار داده، الکتاب و المیزان. یه ترازو قرآن، یه ترازو روایات اهل بیت که مجموعش دین خداست، چون روایات اهل بیت توضیح قرآن. من یه شب آیه براتون میخونم که وضع خودمونو با قرآن میزونگیری بکنیم. یه شبم روایت میخونم که وضع خودمونو با روایات میزونگیری بکنیم. این مقدمه لازم بود گفته بشه. دیشب قرآن خوندم، امشبم محصولی از آیات قرآن راجع به بهشت و جهنم بود، فرد و شب با خواست خدای روایت ناب که میزان شاغول معیار و نشون میده که چه اعمالی ما رو به بهشت میرسونه براتون میخونم. شب جمعه است، عجب شبیه، شب پروردگاره، شب ابی عبدالله، دهه اربعینه. همه چی رو که خدا امشب بر ما یه جا سر سفره گذاشته، رحمتشو، مغفرتشو، شبشو، محبت و عشق به ابی عبدالله رو، گریه بر ابی عبدالله رو، چی میخوای؟ مهمونی امشب که خیلی کامل، سفره پره پره. خب میخوایم زائر بشیم؟ السلام عليك يا أبو عبد الله، وعلى الأرواح التي حلات بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على زینب، شدید پیکری اندر میان خاک، از دل کشید ناله بسد آه سوزنو، کی خفت خوش ببست در خون دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن، طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دست گیری ایشان دراز کن، حسین من سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن. ای وارث سریر امامت، ز جای خیر هم بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. هم برخیست و به شام شد ای میر کاروان، ما را روانه به سوی حجاز کن. حسین من دلم نمیخواد برم، دارن منو میبرم، اگه به خودم بود کنار بدنت میموندم تا بمیرم. حالام که میخوام برم حسین من، نمیخوام هم سفر شمر باشم، نمیخوام هم سفر خولی و عمر سعد باشم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم أيد إمام زماننا، اللهم انصر قائدنا، اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيرا.